بالاخره پس از 40 سال تلاش و کوشش، تعدادی از زنان ایرانی بلیت به دست وارد استادیوم آزادی شدند.
گرچه که خوشحالم از اینکه جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی شد چون راه دیگری براش نمونده بود، ولی مبارزه باید همچنان تا جایی ادامه پیدا کنه که یک زن مانند یک مرد بتونه بلیت بخره و به ورزشگاه راه پیدا کنه.
رئیس جمهوری ترکیه میگوید اگر رهبران اروپا عملیات نظامی ترکیه در سوریه را احیانا تجاوز تلقی کنند، میلیون ها پناهنده را روانه اروپا خواهد کرد. نگرانی خانواده یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال مدنی، همانهایی که خواهان استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی شده بودند، از وضعیت او در زندان خبر داده است.
خیلی نگران وضعیت سلامتی ایشون هستیم. متاسفانه تا حالا اجازه ندادن که به خارج از زندان منتقل بشه برای درمان.
ما با حبیب روشن زاده همراه خواهیم بود و باز هم از بازی پرگل ایران و کامبوج با حضور زنان ایرانی خواهیم شنید. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. بله، همون گونه که مکرر از آغاز مجله نیمه شب ما شنیدید، بالاخره پس از 40 سال تلاش و در یک مورد خودسوزی، تعدادی از زنان ایرانی بلیت به دست وارد استادیوم آزادی شدند و در این باره ساعتی پیش با دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک و بنیانگذار کمپین زنان ایرانی باید وارد ورزشگاه بشوند، گفتگویی داشتیم. بشنویم از دریا صفایی.
من در سال 2014، یعنی 5 سال پیش، زمانی که فرصت این رو پیدا کردم که در اروپا برای اولین بار به ورزشگاه برم برای دیدن مسابقات تیم ملی والیبال ایران در ایتالیا، اون لحظه با خودم گفتم به عنوان یک زن ایرانی که همیشه دوست داشت در ایران به ورزشگاه ها بره، وظیفه خودم دونستم که صدای زنان و دختران ایرانی رو که در اون لحظه همچنان ممنوع بودن از ورود به ورزشگاه ها، با خودم به ورزشگاه های جهان ببرم. این پیام رو به زبان انگلیسی نوشتم برای اینکه جامعه جهانی این پیام رو بخونند و همگام زنان ایرانی، مطالبات زنان ایرانی رو در جهان فشار بیارن روی فدراسیون‌های بین المللی والیبال و فوتبال و کمیته المپیک، برای اینکه این خواسته طبیعی زنان بتونه روزی به تحقق بپیونده. من از اون پس همیشه مسابقات ایران، تیم ملی والیبال و فوتبال در اروپا و آمریکا و در اقصی نقاط جهان رو شرکت کردم با گروهی که اون زمان با هم می رفتیم، با تیشرت هایی که بعضن به 2000 تیشرت ایرانی ها می پوشیدن، وارد ورزشگاه ها می شدن و از این کمپین زنان حمایت می کردن و به صورت گسترده مصاحبه های زیادی انجام می شد که تمام تلاشم بر این بود که در اون تأکید کنم که این زنان ایرانی هستند که می خوان برن به ورزشگاه ها، همونطور که ما سالها مبارزات زنان ایرانی رو در داخل خود ایران دیده بودیم، به چشم صداشون رو به گوش جهانیان رسوندیم.
خانم صفایی، از دیدگاه شما ورود زنان به استادیوم برای دیدن بازی روز پنجشنبه ایران و کامبوج باید بر اثر فشارهای فدراسیون جهانی فوتبال تلقی بشه یا کمپین ورود زنان به ورزشگاه‌ها از جمله کمپین شما؟
مسئله مبارزه است که سالها زنان ایرانی و مردانی که آنها را حمایت کردند پشتش نشستند. مسلماً فیفا در نهایت مجبور شد به اینکه واکنش نشون بده و تهدید کنه فدراسیون فوتبال ایران رو که اگر ریته خودت رو بر دوش نگیری و زنان رو نگذاری که وارد ورزشگاه‌ها بشن، ما اقدامات لازم رو می‌کنیم برای انحلال حتی فدراسیون. مسلماً مؤثرترین چیز مبارزه خود زنان و مردان ایران و تمام کمپین‌هایی بوده که در تمام سال‌های گذشته پیام این رو داشته که زنان ایران به صورت سیستماتیک تبعیض میشن، همچنین در ورزشگاه ها که نمادی است از یک جامعه کوچک و به صورت سمبولیک نشان دهنده تبعیض های دیگری است که بر زنان ایران رفته.
خانم صفایی، حالا خودسوزی سحر خدایاری یا همون دختر آبی از دیدگاه شما تأثیری بر افزایش فشارها داشته؟
مرگ جانگداز سحر خدایاری چیزی نبود که هیچ کس بتونه چشمهاش رو بر روی اون ببنده. برای اینکه یک دختر فقط خواسته این رو داره که که بتونه فوتبال قهرمانانش رو نگاه کنه به یک همچین سرنوشتی دچار میشه. این چیزی نبود که تمام جامعه ایران درگیرش نشه و همچنین جوامع بین المللی. این خبر فیفا رو با این وظیفه خطیر مواجه کرد که پس از این همه سال باید اقدام بکنه، برای اینکه شاید اگر روزگاری قبل از این فیفا وظیفه خودش رو بر دوش گرفته بود و به اساسنامه خودش احترام می‌گذاشت، چون بر اساس اساسنامه فیفا مسابقات ورزشی نمی‌تواند در ورزشگاهی برقرار شود که در آن هر گونه تبعیضی باشد. اگر فیفا وظیفه خودش رو پیش از این انجام داده بود، شاید الان سحر زنده بود. پس این وظیفه مهمشون رو دیدند و برای اون اقدام کردند و تصمیم گرفتن که دیگه چشمانشون رو نبندن به چهره زشتی که این تبعیض داره.
حالا خانم‌های ایرانی البته با محدودیت وارد استادیوم آزادی شدن. قرار بود که بدون محدودیت وارد بشن و هر آن تعداد که می‌خواهند بتوانند بلیط بخرند، که این گونه نشد. اما حالا به هر صورت وارد شدن. آیا فکر می‌کنید که این رو باید یه نقطه عطفی به حساب آورد و توقع داشت که روندش ادامه پیدا کنه؟ و اگر قرار ادامه پیدا کنه، گام بعدی چیست؟
من باور به این دارم که زنان ایران اینگونه نیست که از کسانی باشن که باید در قرن 21 جزء تنها انسان‌هایی باشن که نتونن به صورت آزادانه به ورزشگاه‌هاشون راه پیدا کنن. شما هیچ کشور دیگری رو در جهان پیدا نمی‌کنید که زنانش گونه محدود بشن برای رفتن به ورزشگاه‌ها. در حقیقت درهای ورزشگاه‌ها هنوز باز نشده، چون تعداد زنانی که اکنون در اونجا جایگاه نشستن، با اینکه خودتون در تصاویر دیدید بیش از نیمی از ورزشگاه خالیه، زنانی پشت در همچنان منتظرند که بلیت بخرند و بهشون بلیت نفروختند. زنان بلیت آزاد نتوانستند بخرند. این چیزی بود که من در نامه‌ای که پس از درگذشت سحر خدایاری به فیفا نوشتم بر روی اون تأکید کردم که حتما زنان باید بتونن به صورت آزادانه وارد ورزشگاه بشن، بتونن مثل مردها بلیت بخرند دم ورزشگاه‌ها و بتونن با هم خانواده ها ورزش رو نگاه کنند. مسلما گزارش های آتی هم خواهد اومد. من خودم با فیفا به عنوان نماینده پارلمان بلژیک در تماس هستم و حتما گزارش هایی که بهم میرسه رو براشون میفرستم که بدونن که زنان ایرانی به چه گونه وارد ورزشگاه شدن. چون نظر من اینان در یک محیط بسته جدا از خانواده، گرچه که خوشحالم از اینکه جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی شد چون راه دیگری براش نمونده بود، ولی مبارزه باید همچنان تا جایی ادامه پیدا کنه که یک زن مانند یک مرد بتونه بلیط بخره و به ورزشگاه راه پیدا کنه.
بالاخره زنان ایرانی، تعدادی از اونها تونستن با بلیط وارد استادیوم آزادی بشن و بازی پرگل ایران کامبوج رو تماشا کنن. از دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک و بنیانگذار کمپین زنان ایرانی باید وارد ورزشگاه ها بشوند، میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
امروز به شدت احساس غرور میکنم که زنان شیزل ایرانی با 40 سال مقاومت فتوای آیت الله ها را در هم شکستن و در استادیوم حضور پیدا کردن. مهم نیست که چه بلایی بر سرشان بیاید، مهم این است که 4 تا ملا برای همیشه به تاریخ پیوستن.
یه مسئله میگه توبه گرگ مرگه. دنیا باید بدونه این مسئله در مورد جمهوری اسلامی کاملا صدق میکنه. اون موقع است که دنیا میدونه چجوری با این جمهوری اسلامی مقابله کنه.
کشوری که خودش شرایط مناسبی نداره و حکومتش دستاورد مثبتی برای مردمش به ارمغان نیاورده، طبیعتاً برای کشوری دیگه هم نمیتونه دستاورد مثبتی داشته باشه و طبیعتاً این کار غلطی هستش که تو کشورهای دیگه حضور داره. مردم هیچ کشوری دوست ندارن که کشورهای خارجی بیان تو کشورشون دخالت کنن تو امورشون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112 است. شما هم اگر نظری درباره شرکت تعدادی از زنان ایرانی در مسابقه ایران کامبوج دارید و حضورشون در ورزشگاه، حتما با دیگر شنوندگان اون رو در میون بگذارید. و ما بشنوید که رجب طایب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه تهدید کرد که اگر رهبران کشورهای اروپایی عملیات ترکیه در شمال سوریه را تجاوز تلقی کنند، میلیون ها پناهنده را روانه اروپا خواهد کرد. رئیس جمهوری ترکیه گفت ما دروازه ها را خواهیم گشود و 3,600,000 پناهجو را به سمت شما روانه خواهیم کرد. منظور اتحادیه اروپا و اروپا است. این در حالی است که وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که کشورش به ترکیه برای عملیات در شمال سوریه چراغ سبز نشان نداده و در عین حال می‌افزاید که از نگاه دولت او آنکارا نگرانی‌های امنیتی مشروعی دارد و دونالد ترامپ هم تصمیم گرفت سربازان آمریکایی را از مسیر خارج کند. در گفتگویی که دقایق پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان داشتم، از نگرانی‌های ترکیه از او پرسیدم.
خب ترکیه در توجیه این حمله که داره در خاک سوریه انجام میده عمدتاً به نگرانی های امنیتیش اشاره میکنه. نگرانی های امنیتیش هم قسمان مشکلاتیه که با حزب کارگران کردستان ترکیه یا PKK داره. معتقده که این حزب به هر صورت با کردهای سوریه ارتباط داره. این حرفش نادرست نیست. ترکیه یعنی پیوندهای عمیقی کردهای دو طرف مرز رو به هم پیوند میده. ما حتی میدونیم که برخی از رهبران و فرماندهان که اصولا زگ و ریشه سوری دارن و همه این احوال این مسئله امنیتی یا این مشکلاتی که با کردها داره از این طریق، یعنی از طریق این حمله، میدونیم که مثلا تاریخیه، به امروز و دیروز هم بر نمیگرده. قبل از اینکه این بحران در سوریه هم وجود بیاد اصولا با کردها مشکل داشته. اینه که آیا با این حمله قابل حله و تو این چارچوب میشه پس حرکت ارتش ترکیه در درون خاک سوریه این رو مجاز و مشروع شناخت؟ خب قابل بحثه.
آقای حسینی فرد، در صورتی که نگرانی های ترکیه رو مشروع فرض کنیم، چگونه است که عملیات ترکیه در سوریه با واکنش و محکومیت های گسترده جهانی مواجه شده؟
اگر با این نگرانی همراه بشین و تا حدودی قبول هم بکنیم که این نگرانی واقعیه، میشه اون موقع پرسید که چرا ترکیه نتونسته با کردهای خودش به رغم روندهای متفاوتی از صلح و که هم به ابتکار هر دو طرف شکل گرفته به سرانجام برسونه، چرا همچنان به اهرم‌های سخت افزاری متکیه؟ اونم با توجه به اینکه کردها اصولا در درون خاک ترکیه دیگه مسئله جدایی، مسئله ایجاد کشور مستقل، مسئله خواستهای خیلی بزرگ رو کنار گذاشتن و به خصوص اون رهبرشون آقای اوجلان که در زندانه، خب خیلی واقع بینانه داره عمل میکنه. واقعا خب آقای اردوغان تو چارچوب مسائل انتخاباتیش، معادلات مربوط به قدرت، توجه به حساسیت نیروهای ملی‌گرای شاید افراطی یا متعادل حتی در درون ترکیه، قسمن در وضعیتی نیست، در شرایطی نبوده که این پروسه صلحی رو که خودش به جریان انداخته به نتیجه برسونه. امروز به نظر میاد که این اقدامش در درون خاک سوریه رو یه بخشش مثلا نسبت به این میده که من میخوام مسئله کردها رو حل بکنم و به نوعی خطر امنیتی ناشی از اقدامات مسلحانه یا ترورهایی رو که کردها میتونن، متوجه اینکه هنوز هم اونها به هر صورت مسلح هستن، در درون خاک عراق حضور دارن، پایگاهایی دارن، نه لزوما در درون خاک سوریه، اینها رو میخواد از این طریق حل بکنه. ولی از سال 1984 که مبارزه مسلحانه کردها در درون ترکیه شروع شده تا به امروز هیچ راه حل سیاسی دولت‌های ترکیه پیدا نکردن. من نظرم نمیاد که این قسمت، اگر واقعا هم بخشی از این مسئله حضور در ارتش ترکیه در درون خاک سوریه در این رابطه باشه، لزوما به نتیجه برسه.
خب آقای حسینی فرد، تصور میکنید که پیامدهای این اقدام ترکیه چه میتونه باشه؟
حضور ترکیه در درون خاک سوریه به هر صورت اینکه واکنش کردها رو به همراه خواهد داشت و اونها هم احتمالاً دست رو دست نخواهند گذاشت. یک طرفه که خب میدونیم که همین الان هم چیزی در حدود پیش بینی میشه که در همین مراحل مقدماتی هم 60,000 تا آماره رو به اصطلاح به جریان بیاندازه این هجوم. در این حال اینه که واقعا در این مرز نسبتاً وسیع بین فرض کنید منبج تا مرزهای عراق تا شرق رود فرات بتونه ترکیه این حوزه امنیتی، نوار امنیتی که به عمق 30 کیلومتر ایجاد کنه، خب سرش بحث بسیاره بدون اینکه مقاومت اساسی در برابرش جریان پیدا بکنه. ولی حالا موفق هم بشه در تدریج، ولی هم موجی از مهاجرت که راه میفته و هم اینی که این شمار بزرگی از زندانیان داعش که الان در اختیار نیروهای کرد هستند، یعنی چیز در حدود 11,000 تا زندانی و 70,000 تا از اعضای وابستگان خانواده های اینها که الان همین ظرف این دو سه روز که حمله ترکیه شروع شده شروع کردن به حملاتی به زندانها، در درون زندانها شورشای در گرفته و بعیده که اینها به راحتی دست بزنن دست و ما شاهد تقویت و احیای دوباره هسته های داعش در اون مناطق نباشیم. اینه که به خصوص ترکیه هم بتونه اصولا از پس داعش بر بیاد که ارادهش داشته باشه، خب سرش بحث در عرصه بین المللی. میدونیم که ترک ها اصولا متهم بودن که زیاد با داعش در سختی در نیامدن، حتی همکاری کاریایی کردن، داعش بسیاری از نیروهاش از درون خاک ترکیه در اون زمانی که خلافت داشت عبور میداد، رهبرانشون اعضاشون در درون بیمارستان‌های ترکیه مداوا می‌شدند و مسئله خرید و فروش انرژی و نفت مطرح بود بین ترکیه. اینه که حالا اینها بیان و اختیار این نیروهای داعش و مثلا زندان‌های اینا رو به عهده بگیرند و ممانعت بکنند از تقویت اینها یا احیای دوباره اینها، راجب این هم وضعیت با یک علامت سوال بسیار بزرگ روبروه. در مرحله مقدماتی در اجالتن میشه این خطرها رو در این وضعیتی که الان حضور نیروهای ترک در درون خاک سوریه و در مقابل کردها به وجود میاره رو برشمار کنیم.
از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. سازمان عفو بین‌الملل با هشدار در مورد وضعیت یاسمن آریانی، مدافع حقوق زنان در ایران که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، خواهان اقدام فوری در مورد او شده است. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
یاسمن آریانی که حدود 6 ماه پیش همراه مادرش منیره عربشاهی و مژگان کشاورز کوشندگان دیگر حقوق زنان به خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز علیه حجاب اجباری دستگیر شد، به گزارش عفو بین‌الملل در خطر شکنجه قرار دارد. مدیار سمیعی نژاد، دستیار تحقیق در عفو بین‌الملل در نروژ، درباره وضعیت یاسمن آریانی به رادیو فردا میگوید:
خانم یاسمن آریانی از روز 13 مهر ماه به بند 2 زندان اوین که تحت نظر سپاه پاسداران هست منتقل شده. خانواده ایشون روز 14 مهر ماه به زندان مراجعه میکنن برای ملاقات و ازشون گفته میشه که ایشون به بند 2 منتقل شدن. دلیل این امر مشخص نیست و اطلاعی ندادن که چرا همچین اتفاقی افتاده، اون هم در زمانی که ایشون حکمشون رو گرفتن و مشغول سپری کردن حکم 10 ساله زندان هستن. البته میدونیم که ایشون به 16 سال زندان محکوم شدن که بر اساس 10 سال از این حکم قابل اجرا هستش. با توجه به اینکه ایشون قبلا هم تحت فشار بوده برای اخذ اعترافات اجباری چند ماه پیش، این نگرانی وجود داره برای عفو بین‌الملل که ایشون در معرض خطر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار بگیره در زندان اوین و اقدام فوری عفو بین‌الملل هم به همین اشاره داره و از مقامات میخواد که ایشون رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. ایشون در حال حاضر مشخص نیست که چه وضعیتی داره، به وکیلشون دسترسی ندارند و با خانواده‌شون هم هیچ ارتباطی ندارند و در واقع از دنیای بیرون بی‌خبر هستند.
دادگاه انقلاب اسلامی حدود 3 ماه قبل یاسمن آریانی و منیره عربشاهی را هر یک به 16 سال حبس و مژگان کشاورز را به 23 سال حبس محکوم کرد.
و اما مرکز ملی فضای مجازی ایران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای خبر رفع فیلتر از اپلیکیشن تلگرام را جعلی و ساختگی خواند. رضا جمالی از رادیو فردا.
مرکز ملی فضای مجازی ایران خبر احتمال رفع فیلترینگ تلگرام را که در شبکه‌های مجازی منتشر شده بود رد کرد. چهارشنبه هفته جاری اخباری منتسب به ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر رفع فیلترینگ تلگرام، با این مضمون که اعضای شورای عالی فضای مجازی با رفع آن موافق هستند و تا پایان ماه صفر، یعنی حدود 3 هفته دیگر، فیلترینگ تلگرام برداشته می‌شود. حال مرکز ملی فضای مجازی این خبر را جعلی و ساختگی خوانده و اعلام کرده که هیچ گونه مکاتبه‌ای با رئیس قوه قضاییه برای رفع فیلترینگ تلگرام صورت نگرفته است. به اعتقاد تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، حکومت ایران از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام استفاده می‌کند.
به طور کلی ببینید حکومتی مثل حکومت ایران برای هر چیزی یه مانع ایجاد می‌کنه و جوابم میگیره، یعنی با استراتژی این ستون بون ستون فرجه خوصه برای که زندانی رو به انفرادی میداره، وقتی محدودیت ایجاد میکنه تلگرام هم تو همون چارچوبه، محدودیت ایجاد کردن مقاومت رو بین نمیبره، ولی خب به تأخیر که میدازه در ایران چاره ناپذیره تو حتی تو منطقه ما مانع ایجاد کنن تا یه اتفاقی میفته تلگرام رو کند کنن، اینترنت رو قطع کنن، پس توی چارچوب مسائلی میشه دید و این نظر من ادامه داره. از این استراتژی جواب گرفتن تا حدودی، جواب برای خودشان.
پیام رسان تلگرام اردیبهشت سال گذشته با دستور قوه قضاییه فیلتر شد. فیلترینگ این شبکه پرمخاطب در ایران بارها از سوی نهادهای مدنی در داخل و خارج از کشور و حتی شماری از مقامات جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته است. در اتفاقی نادر روز سه‌شنبه هفته جاری نیز در یکی از برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی مجری برنامه به صراحت از فیلترینگ تلگرام انتقاد کرد.
خب تصمیم داره کم کم دو ساله میشه، تصمیمی که همون اول هم گفتن که میتونه مخاطراتی رو در دل خودش داشته باشه. همین وی پی ان ها و فیلتر شکن ها میره در تلفن های همراه پدر و مادرایی که مرتب گوشیشون دست بچه‌هاست. به سادگی به بسیاری از محتوای مستهجن دسترسی دارن در شرایطی که میشد با یک مدیریت این اتفاق نیفته، به خاطر اینکه نسل حساسی از کشور رو میتونه تهدید بکنه.
اما در حالی حکم قضایی مسدودسازی تلگرام در ایران اردیبهشت سال گذشته با امضای بیژن قاسمزاده بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر شد که خود او اوایل مهر ماه امسال به اتهام فساد اقتصادی بازداشت و روانه زندان شد. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در این باره به رادیو فردا میگوید
معمولا قضاتی که این گونه احکامو میدن یک نقطه ضعفی دارن. بعد قاضی همین من توکتلی که الان خودش به جرم فساد دستگیر شده، اتفاقا آقای مرتضوی هم از این نقطه ضعف داشت. اتفاقا قاضیای این احکامو امضا میکنن به دستور مقامات بالاتر. ما میدونیم تلگرام از طریق مقامات بالاتر حتی خود آقای خامنه‌ای به نظر من محدود شد. خود به خود این قاضی به خاطر اون نقطه ضعفش این کارو انجام میده و اون حکم فسادش هم این حکمی که داده رو لغو نمیکنه که این نظر مقامات دیگه است. مثلا الان آقای اجرایی میگه فساد سیستماتیک نیست، معلومه که فساد سیستماتیکه. یعنی این نوع قاضی ها معمولا استقلال ندارن و دلیل یه نقطه ضعف هستن.
در شهریور سال گذشته ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که شرط جمهوری اسلامی برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در ایران ذخیره شدن اطلاعات شهروندان ایرانی در داخل ایران است. او در اردیبهشت امسال نیز گفته بود که تجربه فیلترینگ تلگرام با هدف کوچ دادن مخاطبان به پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بوده است. نهادهای بین‌المللی همواره از وجود سانسور، سرکوب اهالی رسانه و فیلترینگ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران به شدت انتقاد کرده‌اند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و حسین دائمی، پدر آتنا دائمی، فعال مدنی که در زندان به سر می‌بره، از محکومیت مجدد فرزندش خبر داده. حسین دائمی در صفحه توییتر خودش نوشته که آتنا در حالی که کمتر از یک سال به پایان محکومیت و آزادیش مونده بود، به 2 سال و 1 ماه حبس دیگر نیز محکوم شده است. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
آتنا دائمی فعال مدنی و از کوشندگان مخالف مجازات مرگ که به خاطر اتهاماتی مثل تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی مجموعاً به 5 سال حبس محکوم شده بود، به گفته پدرش 2 سال دیگر به حکم حبسش اضافه شده است. حسین دائمی، پدر آتنا دائمی در ایران، در گفتگو با رادیو فردا در مورد حکم جدید صادره می گوید
آتنا الان حدودا 4 سال بوده که از حکم قبلیش رو پشت سر گذاشته، از حکم 5 سال قبلیش، یعنی فرمانده قبلی که بابتش هم از حکمش میکشه، حدودا 4 سال خودش رو گذرونده که ما دیگه یه جورایی انتظار آزادیش رو نوشته میکشیم. دیگه کمتر از 1 سال به آزادیشون مونده بوده که متاسفانه با این پرونده جدیدی که براشون تشکیل شد و حکمی که بهش دادن 2 سال و 1 ماه دیگه، یعنی به حکم آتنای من اضافه شد و الان تقریبا تیر 99 که باید آتنا آزاد میشد، آزادیشون افتاد برای 1401، یعنی مرداد 1301. این عملا 3 سال دیگه آتنا نزدیک فروش، 3 سال دیگه آتنا باید دوباره تو زندان بمونه. خب آتنا فعالیتش رو دیگه همگان میدونن. آتنا یه فعال مدنی بوده، یه فعال حقوق بشر. منظورم اینه که حقوق بشر اینه که آتنا خب مخالفتش مخالف اعدام و مخالف حجاب اجباری بود. لحاظ مدنیش هم که خب حمایت از کودکان کار بوده. یعنی آتنای من یه فعال سیاسی نبوده. ایشون زمینه فعالیتش، یعنی حجم فعالیت ایشون فقط انسانی بوده. امروز هم 18 مهر و مخالفت با اعدام. آتنا هم که یعنی واقعا متنفر بود از اعدام، از همون اولش هم آتنا یه جوری اصلا تنفر داشت از اعدام، حالا به هر نحوی. بعد این پرونده جدیدش هم در دقیقا در همین مورد، چون دقیقا پارسال 17 شهریور ما بود که 3 تا از جوانای کرد که اعدام کردن متاسفانه توی زندان در همین موردی مسئله پیش اومد و درگیری به وجود اومد که آتنا یه مقدار کنترلش از دست داد و این موجب این پرونده براش شد.
آتنا دائمی ابتدا در مهر ماه سال 1393 بازداشت و به مدت 1 سال و 4 ماه زندانی شد و بعد در آذر ماه سال 1395 مجدداً زندانی شد و همچنان در حبس است.
از بکتاش خمسه‌پور می‌شنیدیم. و اما اصغر سپهری، برادر محمد حسین سپهری، از وضعیت نابسامان سلامت برادرش در زندان خبر داده. محمد حسین سپهری از جمله 14 فعال مدنی بود که در خرداد ماه بیانیه گذار از جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی را امضا کرد. در بیانیه اونها اومده بود که در شرایطی که در کشور نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی، چانه‌زنی فعالان مدنی بدون استعفای آیت الله خامنه ای یا به گفته اونها علی خامنه ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. حال اصغر سپهری در آمریکا از وضعیت برادرش محمد حسین سپهری در زندان میگوید.
برادر من محمد حسین سپهری به همراه عده دیگری از فعالین مدنی، ایشون خودشون فعال معلمی بود، خیلی از امضا کننده ها فعال معلمی بود و دیگر فعالین مدنی، بیانیه‌ای که منتشر کردن که معروف شد به بیانیه 14 نفر، در اون خواستار استعفای آقای خامنه‌ای، گذر کامل از جمهوری اسلامی به حکومت سکولار دموکرات شد. بیانیه‌ها که منتشر شد، آقای دکتر کمال جعفری یزدی برای دادگاه تجدید نظر امضا شدند و بقیه اعضای بیانیه 14 در حمایت از ایشون روز 20 مرداد در جلوی دادگاه مشهد تجمع کردند که اون روز بازداشت شدند همشون.
آقای سپهری، برادرتون آقای محمد حسین سپهری الان روزهاست که در بازداشت هستن و به گفته خانواده وضعیت خوبی ندارن. وضع سلامتشون چگونه است مگر؟
از همون روز 20 مرداد که بازداشت شدن، اونطور که در ملاقات گفته بودن، بعد از 48 ساعت تحویل داده میشن به اطلاعات و الان حدود 2 ماه هست که در انفرادی بسندن. تحت فشارهایی که بودن 33 روز اول رو ایشون اعتصاب غذا میکنن. در نتیجه اعتصاب غذا الان دچار مشکل انسداد روده شدن، چون چند سال پیش هم یه عمل جراحی داشتن برای برداشتن پولیپ روده بزرگ. با همین ما خیلی نگران وضعیت سلامتی ایشون هستیم و متاسفانه تا حالا اجازه ندادن که به خارج از زندان منتقل بشه برای درمان. فقط تو هم بازداشتگاه به ایشون پرسایی رو میده. از طرف دیگه روز بازداشت، مأمور بازداشت ضربه‌ای به فک ایشون میزنه که باعث میشه 2 تا از زندونایشون بشکنه. ایشون گفتش که الان تو زندان هست قرص هایی میدن که این چرک نکنه و نیاز فوری هست به این که زندان منتقل بشه و دندان پزشکشون رو معالجه بکنه. خلاصه این که ما الان بسیار نگران به سلامتی ایشون هست.
پرونده برادرتون الان به کجا رسیده و چه اتهاماتی به ایشون وارد شده؟
یکی از مشکلات ما الان همین هست که الان ما رو در بلا تکلیفی گذاشتن، یعنی بعید نمیدونیم اتهامات ایشون چی هست. حالا ما آقای محمد حسین آقاسی به عنوان وکیل انتخاب کردیم تا ایشون پیگیر باشه. ایشون هم مراجعه کردن حدود 1 ماه پیش و به ایشون پاسخ دادن که طبق تفسیر ماده 48 اجازه نداریم ما وکیل خودمون رو داشته باشیم، بعد از وکیلایی که قوه قضاییه معرفی میکنه انتخاب کنیم که ما هم نپذیرم. یعنی ما اصلا نمیدونیم پرونده ایشون دقیقاً چیه. تو ملاقاتی که داشتن گفتن اتهامات مثل توهین به رهبری، تجمع، واقعی تجمعی که داشتن کاملا مسالمت آمیز بود، حتی شعار ندارن چون در همون لحظه اول هم همه بازداشت شدن. بنابراین ما دقیق نمیدونیم اینا چه اتهاماتی میخوان وارد بکنن، چون بیانیه‌ای هم که دادن خواستهایی که مطرح کردن اصلا غیرقانونی نیستن که خواستار استعفای آقای خامنه یا تغییر قانون اساسی بشن، اینا هیچ کدوم غیرقانونی نیست. ما نمیدونیم
آقای سپهری، گفتید که برادرتون محمد حسین سپهری فعال حقوق معلمان بودن. فعالیت هاشون چگونه بوده؟
برادر من از چند سال پیش در مشهد برای خواسته های صنفی معلمان، چه حقوق عقب افتاده، چه قوانینی که وجود داره و فشارهایی که بر معلمان هست، در تجمعات شرکت میکردن، در اعتصابات شرکت میکردن. امضا کننده های بیانیه 14 خیلی هاشون هم فعال معلمی بودن، همکاران برادر من بودن. در نهایت همه اینا به اینجا رسیدن که مشکل معلمای ما هم که مشکل صنفی هست، در حقیقت یک مشکل سیاسی هست که از اساس خود حکومت میاد. به خاطر همین تصمیم گرفتن که اون بیانیه رو بدن و ببینن که اساس مشکل ما خود قانون اساسی جمهوری اسلامی.
اصغر سپهری، برادر محمد حسین سپهری، از وضعیت نابسامان سلامت برادرش در زندان خبر میداد. و اما بازی پرگل ملی پوشان ایران با حضور تاریخی تعدادی از زنان ایرانی در ورزشگاه آزادی رقم خورد. اجازه بدید که با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه بشیم. آقای روشنزاده، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نظرتون راجع به بازی امروز چه بود؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، در شبت حضورتون. این یک مسابقه یک طرفه بود و قابل پیش بینی هم بود که یک طرفه باشه. هم پیروزی پرگل ایران قابل پیش بینی بود، هم تقریبا عدم استقبال تماشاگران مرد از این مسابقه. البته اگر ورود خانم ها با محدودیت و سهمیه بندی روبرو نمیشد، استقبال زیادی از این بازی میشد که متاسفانه این محدودیت وجود داشت و این استقبال نشد و حدود 6000 نفر یا 7000 نفر جمعاً در استادیوم بودن که گفته میشه 3200 نفرش از خانم ها بودن. کیفیت بازی هم من باید بگم بار فنی و قابل ذکری نداشت این مسابقه، چون هم تو گفتم یه طرفه بود و تنها نکته مثبتش پرگل بودنش بود و حضور بانوان و به قول یکی از خبرنگارا مسابقه 14 تا گل داشت. به سود ایران در حقیقت تیم ملی مقدم بانوان ایران رو گلباران کرده بود خانم روانشاد.
ممنون. و شرایط امتیازی ایران در جدول اکنون به چه صورتی است؟
بعد از این مسابقه 14 بهیچ و پیروزی ایران و پیروزی قبلی که داشته در مقابل هنگ کنگ و به خصوص پیروزی که عراق هم چند ساعت پیش در بصره در برابر هنگ کنگ 2-0 داشته، در جدول ایران الان 6 امتیاز داره و اول در جدول گروه 3 منطقه آسیا. عراق و بحرین 4 امتیازی هستند، دوم و سوم، هنگ کنگ و کامبوج هم هر کدومشون یه امتیاز دارن و شانسی هم ندارن. ایران روز سه‌شنبه باید بره در بحرین بازی بکنه و من میتونم بگم قطعا ایران از این گروه به مرحله بعد راه پیدا خواهد کرد، گرچه هنوز 6 بازی دیگه در پیش داره. خانم روانشاد،
آقای روشنزاده، جو ورزشگاه رو شما چگونه دیدید؟
جو ورزشگاه من بسی بگم یک چیز استثنایی بود و در حقیقت میشه گفت تاریخی بود و شعارهایی که بخشی از بانوان میدادند خیلی جلب نظر میکرد. تو شبکه‌های اجتماعی هنوز این شعارها و این ویدیوها داره میچرخه. دختر آبی جای تو خالی که اشاره به سحر خدایاریه، دختری که خودسوزی کرد به خاطر همین مسئله، و با وجود این که گفته بودن شعار ندید این شعار رو میدادند. همچنین یه شعار جالب که میدادند، ورزشگاه آزادی منتظر ما بمون، که این نشون میده که یعنی ما بر میگردیم. جالب این که تلویزیون جمهوری اسلامی تا 20 دقیقه بعد از آغاز مسابقه اصلا حضور دختران رو اعلام نکرد، بعدن با تصویر خیلی از دور و اعلام گوینده گفتن که بعد خانوم ها اینجا حضور دارند. عکاس ها بیشترشون جمع شده بودن مقابل جایگاه بانوان. جایگاه بانوان یه حالت قفس پیدا کرده بود با اون حصار فلزی که دورش کشیده بودن. خانم روانشاد،
بله، حضور زنان ایرانی در ورزشگاه چنان عیان بود که شاید نیازی به بیان تلویزیون نبود. آقای روشنزاده، جنبندی کلیتون در مورد بازی ایران و همچنین حضور زنان چه بود؟
البته پیروزی ایران میشه گفت مهم بود، ولی مهمتر از پیروزی ایران که خب ایران یه تیمیه که در جدول رده‌بندی فیفا 23، کامبوج 169، و مهمتر از این پیروزی من بگم پیروزی زنان ایران بود که در برخی از گزارش‌ها صحبت میکنن از امتیازی که به بانوان داده شده. من باید این مسئله رو تأکید بکنم که در حالی که این امتیاز نیستش، بخش کوچکی از حق بانوانی که بهشون بازگردونده شده، حقی که از اونها مدت 40 سال تقریبا گرفته شده بود، حالا اونها بخش کوچکی از اون رو پس گرفتن. و من باید نام برم از خانومی که در فیفا هست به نام فاطمه سمورا، دبیر کل فیفا هست، که این خانوم که اهل سنگاله آقای اینفانتینو رو تشویق میکرد که دنبال این قضیه رو بگیره و ایران رو تهدید بکنه که اگر اجازه ندید ما شما رو تعلیق خواهیم کرد، که و موفق هم شدند و
سپاسگزار
شدند و بایستی این کار رو ادامه بدن تا بخش بیشتری از حق خودشون رو که ضایع شده و گرفته شده ازشون باز پس بگیرن و ورودشون به استادیوم بدون سنگ‌بندی، بدون قید شرط آزاد بشه.
ممنونم آقای روشنزاده. دوستان، به پایان مجله نیمه شب میرسیم، فرصت نداریم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آسمون نارنجی، ابر شدن تیره، چه غروب خوش رنگی دلم داره میره. کاش میشد الان بیرون بریم از خونه، تو بگو هستی بعدش همه چی جوره. یکی دو تا کله میبندیم و میزنیم به دل آب، یه قایق کوچیک واسه دو تا مو واسه با یه جای ناب، گرمای استوایی لبخند دو تامون، انگاری که شروع شده سفر دور اروپا. ای جان جان با تو هر آن، ما تو مفهود میشم، میدونی اینو یا نمیدونی تو. جان جان با تو هر آن، ما تو مفهود میشم، میدونی اینو یا نمیدونی تو. شکلاتی میشه این جستای احساسی، خواسته هر ثانیه ای که ما با هم هستیم، زندگی یعنی که تو دل به هم بستیم. ای جان جان با تو هر آن، ما تو مفهود میشم، میدونی اینو یا نمیدونی تو. جان جان با تو هر آن، ما تو
شکل پرواز پرنده
هر لحظه با من باش، با من باش، تنهایی از آمد.
تا ته خط عشق روی موج فردا.
زود برو، اگه واسه تو آدمی از من بهتر بود برو، دلو بده بیاد پس دیگه داری زیاد پس، دست میکنی و عرف دلت تو چشای سیاد هست، بگو دیگه یه جواب ساده بگو، بگو نگاهم کردی غم نکرده، کسی این کارو با دلم نکرده، کسی غیر از تو منو اینجوری تالا توی دریای عشق بلم نکرده، توی دریای عشق بلم نکرده. ارزش داره سر تا پای تو رو طلا بگیرم، من دارو ندارم و سر این علاقه میدم، از چشم تو سر چشم گرفته زندگیم، پس ارزش داره سر بذار رفتم برات بمیرم. ارزش داره سر تا پای تو رو طلا بگیرم، من دارو ندارم و سر این علاقه میدم، از چشم تو سر چشم گرفته زندگیم، پس ارزش داره سر هزار دفعه برات.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
Come on, love my baby. آنتراکت.
نمایش آهنگ‌های لندن‌دری به کارگردانی سیامک گلسرخ و تهیه کنندگی فرید محمدی به روی صحنه است. این نمایش که بر اساس رمانی از راشل فیلد، شاعر و نویسنده آمریکایی اجرا می‌شود، داستان زنی را روایت می‌کند که در آشپزخانه مشغول به کار است و با ورود پیرمردی دورگرد و فیلسوف ماب، گفتگوی حول چیستی، زندگی، عشق و آزادی میان آنها شکل می‌گیرد. و زن که پیش از این با پرسش‌های بی‌پاسخ فراوانی دست به گریبان بوده، وارد مرحله جدیدی از اندیشه و ارتباط می‌شود. مرجان قهرمانی، خسرو بامداد و طاهره بهرامی از جمله بازیگران نمایش آهنگ‌های لندن‌دری اند که تا 3 آبان در تماشاخانه استاد مشایخی میزبان علاقه‌مندان است.
باشه گلدونه یادم بشی، یادم باشه گوش و حواسم بشی، یادم باشه عاشق چشمات بشم، هرچی بگی بگم به روی چشم، هرچی بگی بگم به روی چشم، فرصت تو رنگ میکنم تا که بشه طلایی، اگه یک بار دیگه تو زندگی فرصت تو رنگ میکنم تا که بشه طلایی، اگه یک بار دیگه تو زندگیم بیایی. وقتی حریر دستات به دور گردنم نیست، بستر اطلسی تو رنگ میکنم تا که بشه طلایی، اگه یک بار دیگه تو زندگیم بیایی، فرصت تو رنگ میکنم تا که بشه طلایی، اگه یک بار دیگه تو زندگیم بیایی. اگه فرصتی باشه، اگه تو باشی و مهلتی باشه، اگه پنجرمو پر کنم از منظره، کاری کنم یه چیزی یادم نره، یادم باشه گلدونه یاسم بشی، یادم باشه گوش و حواسم بشی، یادم باشه عاشق چشمات بشم، هرچی بگی بگم به روی چشم، هرچی بگی بگم به روی چشم، فرصت تو رنگ میکنم تا که بشه طلایی، اگه یک بار دیگه تو زندگیم بیایی، فرصت تو رنگ میکنم تا که بشه طلایی، تو رنگ میکنم تا که بشه طلایی، اگه یک بار دیگه تو زندگیم بیایی.
رادیو تو دنیا فراونه،
اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
از این گوشه دنیا تا اون گوشه دنیا چشم بسته.